بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سورة مباركة الأنبياء از اون جهت که در مکه نازل شد و مطالب مهم سور مکی اصول دین است و در این سوره بحثای از وحی و نبوت و معاد مطرح شد، بحثای توحیدی هم طرح اونها ضروری بود. در جریان لو کان فیه ما آلهتون الا الله روشن شد که اگر موجودی معبود شد و او را می‌پرستند باید رب باشد و اگر چنچه رب بود باید خالق باشد، زیرا اگر آفریدگار نباشد نمی‌تواند پروردگار باشد. اگر که موجودی از حقیقت موجود دیگر خبری ندارد چگونه می‌تواند او را بپروراند؟ غیر خالق از مخلوق خبری ندارد، اون که آفرید و خالق عالم است او حقیقت عالم را می داند. دیگری که نیافرید از حقیقت عالم بی خبر است و چون از حقیقت عالم بی خبر است نمی تواند رب و پرورنده اونا باشد و چون رب و پرورنده اونا نیست نمی تواند معبود باشد. پس معبود کسی است که بتواند کاری در نظام تکوین انجام بدهد و در نظام تکوین بیش از یک خالق و رب وجود ندارد، زیرا دو خالق یا دو رب دو جور عالم را اداره می کنند، چون بسیطن یک و صفات اونها این ذات اونهاست دو، قهرن دو خدا دو تا علم دارن، دو جور علم دارن، نه اینکه ماهول واقعی هست و این دو خدا کارها را برابر با اون واقع و قانون انجام میدن، چون قانونی و واقعی و نفس الامری در کار نیست. این دو خدا تازه قانون و نفس الامر و واقعیت و امثال ذلک را میفرمایند. برابری نمیشود گفت که بهترین وجه پیش از یکی نیست. بعضی از مفاهیم است که مقتضی انحصار است، مثل اعلم، مثل اعلم کل. اما در حیطه خودش مثلا کسی گفت اعلم، یعنی مثلا اگه کسی در فقه اعلم بود معناش نیست که در طب هم اعلم است. که اگر ما علوم متعدد، حقایق متعدد داشتیم، بهترین هاشم متعددن، اعلم هاشم متعددن. اگر ما دو خدا داشتیم یقینا دو تا علم داریم، دو تا واقعیت داریم، دو جور عالم داریم، بهترین هر کدامشون فرق میکنن. بنابراین نمی شود گفت چون بهترین واحد است دو خدا حتما بهترین را خلق میکنن، چون در تشخیص بهترین علم دخیل است و دو تا علم، دو تا حکمت، دو تا بهترین داره. خب که بحثش مبسوطاً گذشت. در جریان لایوس روایات متعددی مخصوصاً از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که بعضی از اونها در طی بحث‌های قبل اشاره شد، بعضی از اونها ممکن است امروز فردا و مناسبت سالگرد شهادت اون حضرت مطرح بشه. در لا یسأل اما یفعل و هم یسألون به این نکات اشاره شده است که سوال گاهی استفهامی است که انسان مطلبی را نمی داند و سوال میکند، نظیری یسألونک مازا ینفقون، یسألونک عن الاحل، یسألونک عن المحیط، یسألونک عن الروح و ماننده، که اینها سوال های استفهامی است. قسم دوم سوال استعطایی است که انسان از ذات اقدس اله چیزی مسئلت میکند و خدا هم امر کرد همون واسأل الله من فضله. همه موجودات سوال های استعطایی دارند، یعنی درخواست عطا میکنند و ذات اقدس اله هم به همه پاسخ میدهد که مجموع اون سوال عمومی و جواب عمومی در یک آیه سوره الرحمن ذکر شده که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و الارض، چون هر لحظه موجودات عالم از خدا سوال میکنن، درخواست و حاجتشون را عرض میدارن، خداوند هم در هر لحظه فیض جدید دارد. چرا کل یوم هو فی شأن؟ مگه یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم بکل. این یوم هم به معنای 24 ساعت نیست، یوم هم به معنای در برابر لیل نیست، یوم هم به معنای روز روزگار نیست، چون خود یوم فیض خداست. یوم یعنی ظهور، در هر ظهور خدا کار جدید دارد. خب سوال سوم سوال استیزاهی و توبیخی و تعییری است که میگن فلان وزیر زیر سوال رفته. این که میگن فلان وزیر زیر سوال رفته نه سوال استفهامی است نه سوال استعطایی، یعنی تقریبا مورد اعتراض قرار گرفت. آیاتی که از قبیل وقفوهم انهم مسئولون و مالهند آن، این سوال تأییر و توبیخ را به همراه دارد. در باره ذات اقدس اله سؤال اول دوم معنا دارد و واقع هم می شود و باید هم می شود که بسأل الله من فضله. اما سؤال سوم که کسی اعتراض بکند در باره خدا، یا کانه تامه ندارد یا کانه ناقصه. درباره خدا بخواهد سوال کند که خدا از کجا پدید آمد، درباره خود خدا سوال بکند، این سوال معقول نیست، فرض صحیح ندارد، چون خودش حقیقت محض است. از غیر حقیقت محض سوال نمی شود که چگونه متحقق شد. اگر سوال بکنند که هدف او چیست، این سوال معقول نیست، برای خود او هدف است. هر کسی کاری را که انجام میدهد برای نیل به کمال است، و اون کمال نامتناهی اگر خواست کار را انجام بدهد برای چیزی انجام نمیدهد، چون کمال است کار از او صادر میشود. لذا این شعر باید توجیه میشود، یعنی همونطوری که من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم. کار خدا تا بر نمی دارد. یک کسی که وضع مالیش خوب است، نیازی به مسکن زائد ندارد، یا فعلا سالم است، نیازی به بیمارستان ندارد، او بیمارستان می سازد، مدرسه می سازد، مسکنی می سازد، نه برای اینکه خودش در اون بیمارستان بستری بشه یا در اون مسکن زندگی کنه، بلکه برای اینکه ثوابی ببره. این کار را انجام میدهد برای اینکه جود و بخشش داشته باشه. این درسته. پس گاه انسان برای رفع نیاز شخصی خودش است کار میکنه، مثل که برای خودش خونه میسازه، یا برای کمال خود کار انجام میدهد، مثل کسی برای دیگری خانه میسازد تا به ثوابی برسه. این دو نحوه در باره خدای سبحان فرض ندارد. نه او میخواهد سودی ببرد، نه او میخواهد جودی بکند، چون او جواد محض است. بلکه چون جواد محض است کار از او نشأت میگیرد، نه اینکه کار انجام میدهد تا به وسیله کار به یک مقصد برسد. اون که کاری را انجام میدهد که کار واسطه باشد بین او و بین کمال، او موجود ناقص است. اون که کمال محض است، چون کمال نامتناهی دارد و اختیار و علم و اراده در متن ذات اوست، از این ذاتی که عین اختیار و اراده و کمال است فیض ناشی می شود. چون کامل است فیض ناشی می شود، نه چون می خواهد کامل بشود فیض انجام می دهد. پس نکار را برای سود بردن می کند، نکار را برای این که به جواد شدن برسد می کند، بلکه چون جواده از کار می کند. خب پس بنابراین فرض ندارد که از مبدأ فاعلی او سؤال بکنیم، فرض ندارد چون خودش فاعل کل است. از مبدأ غایی او سؤال بکنیم که برای چی این کار را کردی، او خودش هدف کل است و آیت کل. اما فعل او رو بخواهیم سؤال بکنیم که فایده این فعل چی، سراسر این فعلش حکمت است، خودشم بازگو کرده که فلون کار برای فلون فایده است، فلون عمل برای فلون سود است، فلون اقدام برای فلون نتیجه است به مانند دار. چون غنی محض است، خودش غایت ندارد، هدف ندارد، چون خودش هدف است. و چون حکیم صرف است، تمام کارهای او حکیمانه و مصلحت است. لذا جمع بین آیه سوره مبارک ابراهیم و سوره مبارک زاریات به این صورت خواهد بود. در سوره زاریات بخش پایانی همون آیه معروف است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در سوره مبارک ابراهیم فرمود که صریحا به زبان ابراهیم موسی کریم اعلام کرد که خداوند فرمود این تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. اگر همه مردم عالم کافر بشوند بر دامن کبریای او گردی نمی نشیند. نه که حالا اگه مردم کافر شدن او با مقصد نرسی، او چون غنی محض است مقصد خودش است، نه اینکه کار روی انجام میداد برای اینکه به یک هدف برسد و نقصش ترمیم بکنه. تو سوره مبارک ابراهیم راضی فرمید تعبیر قرآن کریم این است، آیه 8 سوره مبارک ابراهیم، به قال موسی این تکفر و انتم و من فعل عرض جمعا فی الله لغنیان همین. چون غنیست غرض به فاعل بر نمیگردد، چون حکیم است سراسر فعل او فایده دارد، که یک گوشش مربوط به سوره زاریات است یا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس کسی بخواهد از خدا سوال کند، خدا را زیر سوال ببرد، یا فرض ندارد، سالبه به انتفاع موضوع است یا به انتفاع محمول. سالبه به انتفاع موضوع است، برای اینکه ما مجهولی نداریم تا سوال بکنیم. کسی که عین حقیقت است که نمی‌شود سوال کرد که کی تو را آفرید. کسی که عین کمال نامتناهی است که نمی‌شه از سوال کرد که برای چی این کار را کردی. سوال معقول نیست. اما درباره کار او سوال معقول هست، ولی راه جوابش باز، یعنی راه سوال را بستن. سراسر عالم با حکمت خلق شده است، چون خدا حکیم است برای هر چیزی. انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عندنا بمقدار. هر چیزی قدر و قدر و هندسه و اندازه‌ای دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. نمونه هایی هم ذکر کرده، چون نمونه هایی ذکر کرده فرمود ولله فلله الحجت البالغه. خدا کاری نمی کند که زیر بار زیر سؤال برود. نمونه های او بخشی از سوره مبارکه نساء بود که قبلا بحث شد. در سوره مبارکه نساء آیه 165 این بود در بحث نبوت عام، فرمود ما انبیای فراوانی فرستادیم برای هر سرزمینی، برای هر زمانی پیامبرانی فرستادیم، و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک فکلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین به منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. یعنی اگه ما انبیا نمیفرستادیم مردم در قیامت علیه ما احتجاج میکردن، چون قیامت یوم الاحتجاج دیگه. در قیامت به ما میگفتن خدایا تو که میدانستی ما با مردن از پوست به در میاییم نه بپوسیم، تو که میدانستی ما عقبات کعودی در پیش داریم، برزخ در پیش داریم، ساحره قیامت در پیش داریم، بهشت و جهنم در پیش داریم، یه همچه عالمی در پیش داریم، چرا راهنما نفرستادیم؟ ما انبیا فرستادیم تا در قیامت به ما اعتراض نکنن که تو که میدانستی مقصدی داریم چرا راهنما نفرستادیم. این استدلال عقلی را حجت میداند یک، با مردم از در محاورات عقلی سخن میگوید، دو، راه عقل را در دنیا و برزخ و قیامت باز میکند، سه، همود ما انبیا فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول، قبل از اعزام انبیا حجت مردم تام بود، بعد از اعزام انبیا کسی حجت ندارد، حجت هم داهزتون عند ربه، حجت مال خداست. خب پس ما کاری نکردیم که زیر بار سوال بریم، زیر سوال بریم. سوال استفهامی، بله همون استیزاها دیگه، استیزاها دیگه، یعنی تأییر و سرزنش است، یعنی بازخواست کردن دیگه. دیگه قسم سومی نخواهد بود در جد اقسام همون سال سوم. در سوره مبارکه انعام آیه 149 فبود فلله الحجت البالغه، هیچ جایی خدا کم بود ندارد، کم نیاورده که زیر بار زیر سوال بره. در سوره مبارکه اسراء آیه 15 همون استدلال معروفی که در اصول مطرح است، فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ ملتی رو به عذاب گرفتار نمی کنیم مگر اینکه قبلا حجت رو تمام بکنیم، پیامبر بفرستیم. اگر کسی ایمان آورد که حسنا و تو معاب، و اگر نیاورد عذاب میکنیم. پس بدون اتمام حجت کسی رو عذاب نمی کنیم. مشابه اون چی که در سوره مبارکه اسراء آمده در سوره مبارکه طه هم مطرح شده بود. در سوره طه آیه 134 به این صورت است، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا. ما اگر قبل از فرستادن انبیا کسی را ملتی را هلاک می‌کردیم اینا اعتراض می‌کردند و این هم ظلم بود. در سوره مبارکه کهف فرمود آیه 49 که بلا یلد مربک احد، خب از مجموع این آیات برمی‌آید به اینکه ذات اقدس اله کاری نمی‌کند که زیر سوال بره. پس از ذات او، از مبدأ فاعلی او، از مبدأ غایی او بخوای سوال بکنید، سوال معقول نیست. اگر بخواید از فعل او سوال بکنید، سراسر حکمت است. یه راه دقیق تری سیدن استاد رضوان الله تعیین میکند به این است که کسی حق سوال ندارد. چرا حق سوال ندارد؟ الان اگر کسی مالک مطلقی در ملک خود یک کاری انجام بدهد، به ما چه که سوال بکنی؟ اگر کل عالم ملک و ملک اوست که تبارک الذی بیده الملک، یک، و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، دو، هم بدنه اشیا ملک اوست هم افسار و زمام و ناسیه اشیا در دست اوست، هم ملک اشیا در دست اوست هم ملکوت اشیا در دست اوست. ملکش که به عالم برکت برمیگردد همون تبارک الذی بیده الملک، ملکوت که به صحنه تجرد برمیگردد همون فسبحان، سبحان یعنی سبحان، جای تبارک نیست اونجا، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، ملکوت به دست تسبیح است، ملک به دست تبارک، خدایی که تبارک و تعالی مالک ملک است، خدایی که سبوه قدوس است مالک ملکوت. خب پس ملکوت کل شیء به دست اوست، ملک کل شیء به دست اوست. ما چی سوال بکنیم؟ فضولی کردن سوال. سید الاستاد فرمود این راه دقیقه. شما چی خواهر میخواد بکنی؟ حقی داری؟ کسی در عالم حقی داره، جا به جایی شده است، خب اون ملک خودشه داره کار انجام میده. اگر نسبت به شماست که خب لایزد مربکه اهدا، همین بیانات فرمون، ولی آخه کسی که در کار خودش داره دخالت میکند و دیگری اصلا حق نه حقیقتش میفهمه نه حق حرف زدن داره، چه حقی داره سوال بکنه؟ اما اون آلهه زیر سوال میرن، عابدها زیر سوال میرن، عابد و معبود هر دو زیر سوال میرن. لا یسأل عما یفعلو، یک، و هم یعنی اون آلهه، و هم یعنی عابدان آلهه، و هم یعنی عابد و معبود، کلاهما فی النار، همه سوی یسألو، اونا زیر سوال میرن. اینی که فرمود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این که فرمود فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره، حجاره همین اصنام و اوثانیست که اینا میتراشیدن و میپرستیدن، بنابراین اونها مسئولن زیر سوال میرن و ذات اقدس اله زیر سوال نمیرود. آخه ما چیکار، یعنی چی میخوام بگیم؟ حق کسی رضایی کرده، ما مالک چیزی هستیم یا میفهمیم بود داره چیکار میکنه؟ ملک و ملک او که مال خداست، هم ملک عالم به دست اوست هم ملکوت او، او در کار خودش داره دخالت میکنه، خب ما چی سوال بکنیم؟ حقیقت جویی همینه که بفهمه که مال اوست، اگر حقیقت جو بود که دخالت نمی کرد. این میخواد باطل جویی کند نه حقیقت جویی. حقیقت اینه که او مالک ملک است، یک، مالک ملکوت است، دو، علمش تام، حکمتش تام، داره کار خودش انجام میده، چی داره سوال میکنی؟ بنابراین استعطایی، خب بله، ما شب روز از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، هم رب زدن علمان میگیم، هم وسأل الله من فضلهی میگیم، هم تو دعاها به ما گفتن خدایا تو خودت اجازه دادی ما رو دعوت کردی که سوال بکنیم، و هرگز اینطور نیستی که خودت دعوت بکنی، دستور سوال بدی ما سوال بکنیم تو جواب ندی، و این سوال استعطایی است. اما سوالی که خدا رو زیر سوال ببری یه اصلا معقول نیست. خب میشه فضولی، این دیگه سوال نیست. آخه چی رو قبول کردی؟ کسی که نه اول میدونه نه آخر میدونه. عقل ضعیف فضولی چرا کند؟ اونا که حکیمن حرفشون ایده، میگن نه از سابق خبر داری، نه از لاحق خبر داری، نه از قرین خبر داری، نه از ملازم خبر داری، نه از ملزوم خبر داری، نه از متلازم خبر داری، تو که هیچ خبر نداری چی داره سوال میکنی؟ بنابراین این یه راه لطیفی است که سیدان استاد طی میکنه که ما این راه را بریم، یه راه خوبی است. اما اون راههایی که مفسرین ذکر کردن که تا حال آمدیم، اون هم راه متوسطی است البته، که خدای سبحان حکیمانه کار میکند، جا برای سوال قرار نمیدهد. هم در سوره مبارک الف لام سجده دعای 78 فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید زیبا آفرید. این یکی. هم نقص ها را در سوره کهف و امثال کهف نفی کرده، فرمود بگی ما به کسی صدم نکردیم. اگر بخوایم عذاب بکنیم بعد از اتمام حجت است، او را خیلی ها را عفو بکنیم. یعفو عن کثیر، این دعای معروف یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر از اون آیه اخذ شده است دیگر. دیگر ما اصابکم من مصیبت فی ما کسرت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خب اینه، این خدا دیگه زیر سوال نمیره که. بنابراین معنای متوسط آیه اینه که همه کارهای او حکیمانه است، کار حکیمانه که زیر سوال نمیره. معنای ادقش این است که آخه ما دخالت بکنیم، سوال بکنیم، زیر سوال ببریم که چی؟ یعنی چرا فلان کار رو کردی؟ فلان کار ملک مطلق مال اوست، ملک مطلق مال اوست، از ما حق دخالت نداریم، کسی حق ندارد در برابر خدای سبحان تا بگوید چرا این رو من دادی، چرا او رو من ندادی. خدا که مالک جهان است، ولی منظور آن است که چون ملک اوست و ملک اوست، او در کار دیگری دخالت نمی کند، تو ملک خودش داره کار میکند. چون در ملک خودش داره بکند، اگر ما حق از خارج داشته باشیم به خدا عرض کنیم خدایا چرا این حق ما رو به او دادی، اما اگه سراسر عالم ملک و ملک اوست، او داره دو ملک خودش کار میکنه، فرض ندارد به ما چه که او داره چه کار میکنه. مگه ما در بار دیگری دخالت میکنیم که چرا فر اونجا خانه ساختی، فر فرش خریدی؟ چون مال ما نیست. اگر چون چه ملک مطلق مال اوست و اگر ملکوت مطلق مال اوست و در قبال او هیچ کسی لا یملک لنفسی نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حیاتاً ولا نشورا، ما فقط مالک دعاییم، لا یملک الا دعا، فقط دستمون دراز است و چی سوال بکنی؟ این معنای التفی است که ایشون می‌فرماید. اینا سوال‌ها به استعطا برمی‌گردد یا به توجیه دیگران برمی‌گردد. برای سوال اعتراضی که از خارج یک کسی بر خدا اعتراض کند که چرا این کار کردی؟ این فرض ندارد. اونم سوال استفهامی بود دیگر. لذا همون اول و آخر سوال اونها با تسبیح شروع شده. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اون سوال استفهامی بود. خب بله، این همون جواب متوسط است. خدای سبحان چون حکیمانه کار میکنه، سراسر عالم حکمت است دیگه. انبیا آمدن تا مردم اعتراض نکنن، عذابها بعد از اتمام حجت است تا کسی اعتراض نکند، نگوید لولا ارسلت الینا رسولا قبلا نزل و نخزا. اینی که قرآن درجاتی دارد و فهمنده های قرآن اول درجات دارند بعد خودشون میشن درجه، همینه دیگه. تو سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه انفال این دو مطلب گذشت. در یکی از این دو سوره دارد که لهم درجات، برای مؤمنین درجات است. در بخش دیگر، در سوره دیگر دارد هم درجات. هم درجات یعنی هم درجات، نه اینکه لام محذوفه. خب یک کسی در درجه ده فهم قرار دارد، اون میشه علامه طباطبایی. یه وقت است کسی در درجه 8 قرار دارد، اون میشه مفسر دیگر. هم درجات و نه لهم درجات. اگر به یه مفسر عادی 8 درجه بگی جا لام محذوفه، مثل کشاف و امثال کشاف، همین رو به آیه طباطبایی بدیم میگه نخیر لام محذوف نیست، خود مؤمن درجه است. خود انسان به این مرحله میرسد با این مرحله یکی میشود، نه جای حذف لامه. خیش را تعبیر کن، نه ذکر را. چرا میگه لام محذوفه؟ تو کم بود داری. بنابراین اگر راه سوم را طی کردی، جا برای سوال نیست. راه اول و دوم را طی کردیم، خدای حکیم جا برای سوال نمیگذارد. بنابراین لا یسأل عما یفعل در بعضی از قسمت ها اصلا سوال فرض ندارد، در بعضی از قسمت ها سوال فرض دارد، لاشن او چون حکیمان است، صد بر اساس احسن کل شیء خلقه کار میکنه، جا برای سوال نمیذارد. در همین بخش کسی باید حق وظیفه خودش بشناسد، به خودش تو وارد مسئله سوم نکند و سوال نکند. خب اما در جریان اینکه ذات اقدس اله به اهل بیت علیه السلام چیز تفویض کرده یا نه، تفویض به این معنا که خدای سبحان یک کاری را به دیگری واگذار بکند و رابطه خودش رو از او قصد بکند، منقطع بشود و خودش تعطیل بشود، فقط ناظر باشد، این مستحیل است، چه نسبت به اهل بیت، چه نسبت ملائکه و مانند آن، که خدا معاذ الله یک کاری را به دیگری بسپاره و خودش تعطیل باشه، هیچ دخالت نکنه و ببینه اینا دارن چیکار میکنه. اما روایات تفویض کم نیست. تو همین شرح زیارت جامعه ملاحظه فرمایید روایت تفویض فراوان است، در ادعیه تو زیارات تفویض آمده، اما در همین روایت تفویض آمده که حللت حلال الله، حرمت حرام الله، نه اینکه شما از نزد خودتون چیزی رو حلال کردید یا از نزد خودتون رکعات رو اضافه کردید. بیان زارش این است که انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام اینا همونطوری که از قرآن کریم برمی آید دارای دو حیثیت هم، ای حیثیت هم که فرمود ما انا الا بشر مثلکم، یکی هم الا انه یوها الیه. این الا انه یوها الیه یه حیثیتیست که اونا دارن دیگران ندارن، اون حیثیت ما انا الا بشر مثلکم حیثیتیست که دیگران دارن. ذات اقدس اله مسائل دینی را به انبیا و ائمه علیهم السلام داده است، رو کدوم حیثیتشون داد؟ رو حیثیت ان انا الا بشر و مثلکم داد، یعنی شما از اون جهت که بشری هستید مانند دیگران، من دین را به شما واگذار کردم. این معناش این است که انسان در دین محتاج پیغمبر و وحی نیست. این اصل مسئله رو زیر سوال ببرید. اگر معنای تفویض این است که نه، ما چیزهایی رو به شما دادیم که مربوط به ان انا الا بشر مثلکم نیست، مربوط به الا انه یوها الیکم است، این حقه. و این سه جور به اینها دادن، اینها در حقیقت کلام خدا، پیام الهی، دستور الهی را دارن القا میکنن، نه از نزد خودشون. اینا یا چیزهایی رو میگیرن که لفظ و معنا هر دو مال خداست، مثل که پیغمبر قرآن رو گرفت، یا نه که لفظ هم معجز است، یا نه لفظ و معنا هر دو را میکرن ولی لفظ دیگه معجزه نیست. نظیر اون که درباره احادیث قدسی گفتن که وجود مبارک امام فرمود قال الله کذا، مرحوم مفید رضوان الله علیه تو کتاب شریف اعمالیشون نقل میکنن، بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه یه وفدی، یه هیئتی آمدن حضور مبارک امام صادق برای عرض تسلیت. مرحوم مفید نقل بکند که ظاهرن ابی سلمه است یا سالم بن ابی حفصه است، به عنوان سخنگوی این جمعیت وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شد، گفت ما تسلیت عرض میکنیم به شما برای اینکه کسی را از دست دادیم، با اینکه پیغمبر علیه و علی آله آلاف و ترتیب و ثنا را ندیده بود، وقتی می گفت قال رسول الله همه ما قبول می کردیم، ما یه همچه کسی را از دست دادیم، اون امام باقر برای ما خیلی تلخ بود، رحلتی همچه امامی با اینکه پیغمبر را ندیده بود کسی جرأت نمی‌کرد به حضرت عرض کند که شما که پیغمبر را ندیدید از کجا میگید قال رسول. مرحوم مفید نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اسرق ملیان، یه مقداری تلد تأمل کردن بعد سر برداشتن و بودن قال الله سبحانه و تعالی. اومد اون حدیث خوندن که لو ان احدکم تصدق بصدقه ان الله سبحانه و تعالی یربی کما یربی احدکم فلبه و فلبه. اون حدیث نقل کرد. اینا متحیر شدن که این کیه؟ این می قال الله، قال الله یعنی قال الله، مستقیما داره از خدا نقل میکنه. این نماینده این هیئت گفت ما رفتیم بگیم کسی پیغمبر را ندیده بلاواسطه از پیغمبر نقل میکند، معلوم شد که امام صادق این مقام را دارد، امام این مقام را دارد. این مرحوم مفید طول امانیش را نقل. خب این فرق نمی کند احادیث قدسی چه به پیغمبر، چه قرآن که نیست، چه به ائمه علیهم السلام میشه. لفظ و معنا هر دو از خداست و برکت وحی نبوت پیغمبر به اینها میرسه، منتها لفظ معجزه نیست به اصطلاح، چون الفاظ احادیث قدسی مثل قرآن است. قسم سوم آن است که معانی را ذات اقدس اله به اینها از راه وحی یا الهام القا میکند. اینا در انتخاب الفاظ رو محاورات ادبی آزادن، مثل این روایت های معمولی. این روایت های معمولی اینطور نیست که لفظش از ذات اقدس اله باشد، ممکن است بعضی از کلمات باشد ولی ضرورتی در کار نیست که الا و لابد الفاظ باشد. برابر این چه روایات عادی چه احادیث قدسی، همه اینها به اهل بیت رسیده، به پیغمبر رسیده، من حیث و انه نبیون و امامون، نه من حیث و انه بشر و مثلینا. پس اگر تر روایات تفویض هست که هست و فراوانم هست، به اینها بر میگردد من حیث و انهم معصومون، و اینها از اون جهت که امامن و پیا پیغمبرن حرف الله رو دارن نقل میکنن، خود دیگه تفویض نیست، چیزی به اینها واگذار نشده، اینها دارن حرف خدا رو میگن. اگر معاذ الله من حیث و انه معصوم نباشد، من حیث و انه بشران عادی باشد، این معنیش نیست که دین دیگه پیغمبر نمیخواد، بشر عادی هم میتونه دین داشته باشه. بنابراین روایات تفویض تو مسئله زیارت جامعه و یا سایر قسمت ها اونجا مبسوطن بحث شده، و فرشته ها هم همینطورن. فرشته ها از اون جهت که مدبرات امرند، امر از طرف ذات اقدس اله میگیرن و کارگردان عالم در حقیقت ذات اقدس اله هست و اینها مدبرات امر و مأموران الهیان و هر کدام به اذن خدا دارن کار میکنن. الحمدلله رب العالمین.